أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس 14 معصوم علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. تبریک عرض میکنیم خدمت عزیزان تولد امام جواد علیه السلام رو. هدیه محضر مقدس ایشون هم صلوات بلند خط بفرمایید. خب به حول و قوه الهی و مدد از روح پرفتوح ائمه علیهم السلام، به خصوص که امروز هم روز میلاد با سعادت حضرت جواد الائمه علیه السلام هست، از روح پرفتوح ایشون کمک میگیریم برای ورود به بحث اسماء الله و بحث حمد. ما همین که این نکته رو فهمیدیم که قیمت ما چی هست و ما برای عشق به حق تعالی، مقام قرب حق تعالی، برای مقام خلیفت اللهی و مظهریت حق آفریده شده ایم، جایگاه ما اونجاست، وطن ما عالم مسئله اعلا هستش و اهل بیت حقیقت ما، اصل ما و ریشه ما هستند و سعادت ما در بازگشت به خانواده آسمانیمون هست. همین که فهمیدیم که لیاقت ما رسیدن به مقامی است که به ما خطاب بشه من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. وقتی اینو فهمیدی که قدرت این هست، قضا چی میشه اون موقع؟ قضا میشه تشبه به حق تعالی و رسیدن به این مقام. این فهم و معرفت این قدر، نتیجه چی هستش؟ این هستش که ما برسیم به اون مقامی که براش آفریده شدیم. این میشه قضا. شما به محض اینکه این رو خوب فهمیدید، در نتیجه وقتی فهمیدی قرب به خداوند پاداش توست، اصل توست و قدر توست، اونجا هستش که سر و کارت میفته با اسماء الله، چون لیاقت تخلق به اسماء الهی هستش. خود به خود بحث اسماء الله جدی میشه در زندگی انسانها. انسانهایی که بحث اسماء الله در زندگیشون جدی نیست، اصلا میگن خب این یعنی چی؟ میگن اردوی اسماء الله دیدیم، میگه ما بیکار نیستیم که کلی کار زندگی داریم، اردو اسماء الله دیگه چه صیغه‌ایه، به چه دردی میخوره اصلا این اردو، مثلا این مباحث اسماء الله به چه کاری میاد؟ این چون اصلا نمیدونه کیه خودش، اصلا احساس نیازی هم به این نمیکنه. مثلا من به اسماء الله چه نیازی دارم؟ به جوشن کبیر چه احتیاجی دارم؟ به قرآن کریم چه احتیاجی دارم؟ این متوجه نیست اصلا که این بخشی از حیات جاودانشه. این وقتی خودش رو یه زن یه مرد میبینه، میگه من زبان خارجی بخونم، فکر میکنه قیمتش این است که بره زبان خارجی بخونه، اونم با چه قیمت گزافی، از این کشور خارج شم، برم ببینم کجاها چیکار بکنم. آه زبان خارجی نیاز داری، همینجا هم میشه خوندش. حالا آدم به چند ماهی، ممکن دو ماه سه ماه چهار ماه به یه محیطی احتیاج داشته باشه. دیگه الان با پیشرفت علم که محیطو میارن توی خونه، محیط رو از طریق تلویزیون، شبکه‌های مختلف زبانی میارن توی خونه، دیگه اصلا من پاشم برم اونجا اصلا معنا نداره. خب این شخص الان میگه که من میرم زبان یاد بگیرم، قدرش اینه، یعنی میگه من اینجوری باید برم زبان یاد بگیرم، اینو یاد بگیرم، اونو یاد بگیرم. وقتی زبان خدا رو یک کسی میخواد یاد بگیره، کی میره دنبال زبان خدا؟ میگن عربی میخوام یاد بگیرم، مکالمه یاد بگیرم، صرف و نحو یاد بگیرم، معانی بیان یاد بگیرم، قواعد یاد بگیرم، اشتقاق یاد بگیرم، لغت یاد. این کسی است که خیال پرواز تو غیبو داره. زبان غیبو باید بفهمه دیگه. ما زبان غیب عربیه، فارسی نیست، انگلیسی نیست. چون فارسی هم که بگی ترجمه است. چون بسم الله الرحمن الرحیم بهترین ترجمه که ازش کردن به نام خداوند بخشنده مهربان یا بخشایشگر مهربان، هیچ کدوم اصلا معنی دقیق نیستش، اصلا نمیرسونه معنی رو، به هیچ وجه نمیرسونه. یک کسی میخواد پرواز بکنه، زبان عشق رو باید بچه. تو شما عاشق یک کسی، عاشق یک جنس مخالف از یک کشور میشه، سری میره زبانش رو یاد میگیره. میخوام با این زن زندگی کنم، میخوام با این مرد زندگی کنم، با زبان همدیگه بلد باشیم. کسی که میفهمه قدرش الله، امکان نداره عاشق ادبیات عرب نشه، تن نده، دل نده به یادگیری ادبیات عرب. اون ادبیات که اینقدر راحت یادگیری، شما کل واژه های قرآن 700 800 تا واژه بیشتر نداره قرآن، یادگیریش خیلی ساده است. این کسی مد قرآن رو بفهمه، ترجمه کنه، ترجمه قرآن رو بفهمه، وقت زیادی ازش نمیگیره. مثل زبان انگلیسی نیست، مثل زبان فارسی نیست که خیلی وقت بگیره. نه شما تو قرآن رو بخوای بخونی به این معنا که بتونید بفهمید چی داره میگه، تا یه حدودی که راه بیفتی خیلی زمان کمی هست، خیلی خیلی زمان کوتاهی هستش آدم میتونه راحت یاد بگیره اینها رو. خب اگه کسی فهمید انسانه، و همینه که براش ادبیات عرب جدی میشه دیگه، اسماء الله جدی میشه، قرآن جدی میشه، تفسیر جدی میشه، اینجور چیزا جدی میشه، چون زبان بخش اصلیشه، زبان بخش انسانیشه، باید اوج بگیره، میخواد اوج بگیره بره بالا و احتیاج به زبان داره. اینجا زبان، شما میخوای حرف بزنی با خدا، وقتی میخوای حرف بزنی مثلا شما نکنید دعا، حالا من بخشش رو انتخاب کردم برای امروز براتون بخونم از صحیفه امام سجاد علیه السلام. این با زبان عربی طراحی شده، اگه کسی اینو بفهمه خیلی با قدرت میره، چون انس داره. بعد معادله هایی که تو اونجا هست تو زبان فارسی ما نداریم. شما برای عشق و دوستی ما در زبان عربی 60 واژه داریم، انواع دوستی ها با عمق های مختلف، انواع عشق ها. کدوم زبان شما دارید برای عشق واژه طراحی کرده شده؟ شما تو فارسی چند تا واژه برای عشق دارید؟ محبت که عربیه، یه دوست داشتن، علاقه عربیه، عشق عربیه. 60 واژه برای انواع ارتباطات عاشقانه است. خب این فقط مال کسی است که تو این جهت میخواد قدرت پیدا بکنه. یعنی تک تک حالتهایی که انسان تو عشق، علاقه، دلتنگی، شور، نمیدونم شیدایی پیدا میکنه نسبت به حق تعالی، براش واژه داره. یعنی اونجا که دلتنگی داره واژه داره، اونجا که سوزش داره واژه داره، اونجا که شوق داره واژه داره، و و و و همینجوری واژه داره براش. تو صحیفه نگاه هم میکنید اومده انواع حالت. خب اینو شما وقتی بلد نباشی نمیتونی با خدا اونجوری که دلت میخواد همه دلتو خالی کنی، همه عشقتو خالی کنی. کلیات که تو بحث اسماء الله اینو مفصل توضیح دادیم، اینها رو در بحث‌های دیگه به اونجا مراجعه کنید. پس انسان وقتی که میفهمه قدرش اینه، سر و کارش میفته با اسماء الله. به چه جهت میفته با اسماء الله؟ به این جهت که لایق این اسماء هست، به درجه این اسماء باید برسه، ما میخواد تخلق به این اسماء بشه، باید یاد بگیره اینها رو، مقامه، باید یاد بگیره مقام حقیقیه، مقام اعتباری. مثل دکتر مهندسی دنیا نیستش که وقتی میری تو برزخ ممکنه به کارت نیاد. یعنی شما وقتی میگی کریم میخوای بشی، وقتی کریم شدی تو سنخیت در یک صفت حقیقی با حق تعالی داری که تا ابدیت این کریمی به کارتون میاد. جواد بودن، غفور بودن، رحمان بودن، رؤوف بودن، علیم بودن، حکیم بودن، همه اینا به کارت میاد. شخصیت حقیقی، درجه آسمانی، مدرک آسمانی برات صادر میکنن و مدرک ما آسمانی ماندگار برات صادر میشه. درجه حقیقی این، خوب دقت کن، درجه حقیقی است. پس شوخی نگیریم این دو سه ماه رو، به خصوص ماه مبارک و اسماء الله و اون جوشن کبیر رو که اسمای خودتون هست رو توش بخونید قشنگ. یعنی درجات حقیقیست. پس سر و کار ما میفته با اسماء الله دیگه. وقتی افتاد با اسماء الله مشخص میشه، چون اسم که اومد، اسم یعنی چی؟ قبلا توضیح دادیم، ذات به اضافه صفت. تا میگیم ذات به اضافه صفت، اسم یعنی دوره تربیتی، مربی میاد وسط. شما مثلا میخوای بشی مهندس، میخوای بشی نجار، میخوای بشی نقاش، هر چی که میخوای بشی، این اسم اگه قرار باشه به تو اطلاق بشه، چجوری اطلاق میشه؟ ذات شما باید اون صفت رو متصف بشه بهش تا اطلاق اسم به شما بشه. میگن این مربی درجه 3ه، نقاش درجه 2ه، مثلا فلان چیز درجه 1ه. پس متصف میشه اسم وقتی که اومد، یعنی این ذات متصف به یه صفت هستش. پس وقتی میخوام به یک کسی بگن جواد، یعنی ذات این آدم کار کرده روی جود، حالا چی شده؟ حالا جواد شده. روی کرم کار کرده، حالا چی شده؟ کریم شده، روی صبر کار کرده، حالا صبوره، اسم میگیره، اسم حقیقی هم هست. پس شما به محض اینکه سر کارت افتاد با اسماء الله به عنوان یک انسان با شرافت الهی، حالا دیگه از این بعد دائم احتیاج مربی داری، یعنی باید دائما دوره‌های مربیگری، این دوره‌های تربیتی رو بگذرونی، تو هر اسم کار کنی. بهترین جایی که انسان میتونه به اسماء الهی متصف بشه محیط خانواده است، چون محیط خانواده محیطی هستش که اول از این امنیت و آرامش و عاطفه درش وجود داره، ثانیا تضاد هم داره. این تضادها باعث میشه انسان دائما بتونه متصف بشه تو اختلاف آرایی که با همسرش، فرزندانش، نمیدونم فامیلا، خانواده همسر پیدا میکنه. اینا کلی اسم آدم میتونه بده. اگه سه حواسش باشه، به جای که اعصابش خرد بشه، قرص اعصاب بخوره و زخم معده و زخم اسن عشر بگیره، متوجه است که تو یک میدان فوق العاده شیرین قرار داره و این زندگی باعث میشه که این شخص به اسماء الهی برسه. با شوهرش اوج میگیره، با این فرعون اوج میگیره مثل آسیه، با این ائمه دیگه بودن با زناشون اوج میگرفتن، زنایی که قتل میکردن ائمه رو میکشتن اوج میگرفتن، بلد بوده چه از اذیت‌ها، از خوبی‌ها، از بدی‌ها، از همکاری‌ها، از عدم همکاری، از همه چی استفاده میکردن، اسم دریافت میکردن. پس ما در حرکت به سمت الله با این اسما سر و کار داریم. اما همین که گفتید اسم، همین که گفتید الله، پای چی میاد وسط؟ پای مربیگری و عبودیت میاد وسط. از اینجا معلوم میشه آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی من و عبادت، عبودیت من رو کنن، هم عبادت هم عبودیت. عبادت غیر از عبودیته که توضیح دادیم اینا رو دیگه. خب کار شاگرد این استش که استادش رو چیکار کنه؟ عبادت بکنه. عبادت نه به معنای اون، عبودیت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی هر چی استاد گفت بگه چی؟ بگه چشم، شبیه استاد میشه. شما در کلاس نجاری هر چی استاد میگه نمیگه چشم، اینو بهش میگن عبودیت. عبودیت یعنی خودتو میذاری کنار، میگه ببین اره رو باید اینجوری بگیری، اینجوری باید بکشی، باید اینقدر روغن بزنی، باید اینجوری کنی، اینجوری باید اره بکشی، اینجوری باید نمیدونم سماتو بکشی، چشم. بعد خب حرفه‌ای میشی، میشی به استاد دیگه. مقاومتاتو به شدت میاری پایین، هر چی اون گفت میگی چشم، تا شبیه او میشی. وقتی بشودی خودت میشی دیگه یه مربی، خودت شدی متصف میشی دیگه. پس عبودیت مقام بزرگ انسان هستش، بزرگترین مقام انسان عبودیت هست. اشهد و ان محمدن عبده و رسوله، و رسوله یعنی رسالت برای پیغمبر یکی از شاخه های عبودیته. دقت کنید دارم چی میگم ها؟ رسالت یکی از نتایج عبودیته. بزرگی پیغمبر به رسالتش نیست، به چیه؟ به عبودیتشه. یعنی این چون اون مربی رو داره به اون بزرگی و مطیع اون مربی هست، تسلیم در مقابل اون مربی هست، مقاومت‌هاشو در مقابل اون مربی آورده پایین، به اون اندازه رشد میکنه. هر چقدر شما سطح مقاومتات و پوست‌کلفتیات و علاقه ها و روابط زنانه مردانه و شخصیت های علمی، جنسی، گیاهی و جمادی تو حذف بکنی، ذوب کنی به همون مقام سری که گفتم، وقف بکنی به الله، شبیه‌تر میشه، سریع‌تر میرسی. بعضیا حضرت فرمون راه 100 ساله رو یه شب طی میکنن، برای که خب اینا تو یه شب همه چی رو ذوب میکنن تو الله، تو یه شب و یه شبه میرسه انسان. از حضرت امام سجاد فرمود ان الراحله الیک قریب المسافه، کسی مسافر به سمت توه مسافتش کمه، خیلی طولانی نمیخواد متل بشه. ما شما عمر دنیا نگاه کنید، 100 سال شما کار کنید هیچه در مقابل ابدیت. 100 سال یه نفر تو کلاس عبودیت قرار بگیره، 100 سال زمان نیستش تو در مقابل ابدیت و جاودانگی، هیچه. انقدر هیچه که وقتی که میرن تو اون عالم بهشون میگن کم لبستم، شما چقدر تو دنیا بودید، میگن لبستنا یومن او بعض یومن، یه روز، نصف روز فکر کنید ما تو دنیا بودیم، انقدر کمه یه روز و نصف روزش. شما اونجا میخواید با بهشتیا بشینید، یه چایی بخورید، یه چایی، یه شربت، یه شراب از نوشیدنی ها بهش بخورید، همین چند دقیقه، مثل همین کاری که الان شما اینجا کردید، همین رفتید بیرون. توی بهشت شما بخواید یه همچین کاری بکنید، 100 سال طول میکشه. 100 سال ما اینقدر لذت داره، یعنی هیچ در واقع عمر دنیا در مقابل ابدیت. هیچ. شما اگر ارتباط با یه برزخی پیدا بکنید مثلا بهش بگی که مثلا خب اون 15 سال پیش شما به رحمت خدا رفتید چیکار کردی تا الان؟ یه 15 سال من رفتم یه سر به مثلا امام حسین زدم و یه سری مثلا پیغمبر رو دیدم و همین سری زدم اومدم. 15 سال آره. اینقدر کار می‌بره. 15 سال برای ما 15 ساله. 100 سال چیزی نیست که کسی بگه اوه من چقدر وقت می‌بره، من باید خیلی عجله دارم دو شبه اینجوری بشم، یه ماه اینجوری بشم. اینجوری نیست که. شدن خیلی مهمه. چون آدم 100 سال هم بذاره، اون قدیمی‌هایی که عمرشون 2-3 هزار سال بود، وقتی اسرائیل میمد بهشون میگفتش که خب بس دیگه بریم، به اسرائیل میگفت بابا عجله داری؟ 3000 سال آخه اینم شد عمر؟ چیزی نیستش که این 3000 سال آخه چقدر موندیم، چقدر موندیم تو این دنیا. بعد پیغمبرشون یا خود اسرائیل میگه که در آخر الزمان آدمایی میان 50-60 سال عمر دارن، تو این 50-60 سال به اندازه هزاران سال برنامه ریزی میکنن برای خودشون. اونا میگفتن ما اگه عمر اونا رو داشتیم که با یه سجده تمومش میکردیم، با یه سجده تمومش میکردیم. برزخ اینه. برزخ تا ما بیایم برسیم به قبلیا، وقتی میریم تو برزخ میگه خب کجا بودی؟ شما میگه من از اون موقع که از دنیا رفتم تا اومدم اینجا برای ما یه عمر گذشته تا به اینا ملحق شدیم. میگه من تو این مدت داشتم نماز میخوندم، من پیش خدا بودم. نماز نه که اونجا نماز باشه ها، برای اونایی که دارن یه سجده رفتم. چیزی نیستش که. حالا سرکار ما با اسماء الله هستش. تا میگیم اسماء الله یعنی تو دیگه استاد داری، مربی داری، عبودیت داری. قشنگترین مقام یک انسان. الان مردم پوز میدن میگه من تو آموزشگاه فلان زبان خوندم، تو آموزشگاه فلان هنر کار کردم، توی فلان دانشگاه درس خوندم. این یعنی چی؟ پوزشون مردم به آموزشگاه‌هاشون و دانشگاه‌هاشون و اساتیدشونه. آدم اونی که آدمه یعنی باطن انسانی داره، اونم پوزش به استادشه دیگه، پوزش به مربیشه. میگه میدونی من شاگرد کیم؟ من شاگرد خدا، من شاگرد از زهرا، من شاگرد خدا رحمت کنه امواتتون. این اخوی ما طلبه با صفایی بود، بچه خودساخته ای هم بود به رحمت خدا که رفت. میومد خواب خواهرم اینا موقعی سر میزد، یا خواب خود منم چند بار اومده بود. مثلا خواهرم میگفت خب بهتی بیا خونه، مثلا گفت نه اومدم سر بزنم. میگفت عجله، میگفت عجله دارم، باید برم الان کلاس سر درس امام عسکری بریم، الان سر درس فلان پیغمبر هستیم، الان سر درس فلان امام هستیم، درس میرم میخونن دیگه. برزخ ادامه دنیاست دیگه. خب آقا همین الان کلاساتو بگذرون اینجا، اونجا کلاسای بالاتری ثبت نام کن. اینجا کند باشی میبرنت اونجا نهضت سواد آموزی ها. اینجا برسون خودتو، اونجا برو سر کلاس سید الشهدا بشین، سر کلاس ائمه بشین. به خدا اینا بعدا فردا خجالت میکشیم با اون طرف، اون طرف خجالت میکشه. طرف میدین مدت ها، مدت ها من بچه بودم اون مرده، حالا من پیر شدم میمیرم، بعد میرم اونجا میگم که فلانی که من بچه بودم مرد کجاست؟ میگن این همون موقع که مرده هنوز نگرش دادن دارن بهش قرآن یاد میدن. این قرآن بلد نبوده، نهضت این داره تازه اونجا یاد میگیره. خب اینجاست که امیرالمومنین میفرماد کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، تمام عزت من به این هستش که من بنده تو هم، و همه افتخارم کفا بی فخرن ان تکون لی رب، تو مربی من هستی. آقا طرف اینجوری میکنه آخه من الان اگه قبول شم فلان دانشگاه بهم بگن چه رشته میخونید، بگم فیزیک اتمی میخونم، نمیدونم دکتری میخونم، پزشکی میخونم، مهندسی میخونم، میتونم قشنگ همه جا بگم من مهندسی دارم میخونم. پیجا اگه مثلا بگم که خب من الان دارم مثلا طلبه شدم، با سلام بزن پایین بگم دارم الهیات میخونم، خجالت باید بکشم. این خب فرهنگ انسانی نیست. فرهنگ انسانی این است اگه یکی بهت گفت چی میخونی، سر توی بری بگی من دارم رشته تفسیر میخونم، رشته قرآن میخونم، در حدیث میخونم، دارم علوم انسانی میخونم، فوز بدی بهشون، چون میفهمی داری چی کار میکنی، میفهمی داری چی کار. من دارم این کار الان انجام میدم، من دارم قرآن میخونم، من دارم تفسیر میخونم، من رشتم تخصصیم تفسیر، تخصصیم قرآن، تخصصیم نمیدونم اینه اینه اینه. حالا بعدها ان شاء الله دانشگاه، الان هنوز شکر خدا این اواخر حالا یک رشته نهج البلاغه هم اومده. بعدها حالا ما رشته های اصلی داریم، مثلا رشته اسماء الله نداریم، رشته های دیگه نداریم، خیلی چیز هست باید بیاد که بعدا تو زمان امام زمان میاد دیگه. اینا جامعه ما هنوز انقدر روش پیدا نکرده که افراد برن جای کلاس و دوره اسماء الله بگذرونن. و بعد امام زمان اگه اومد بعدا یه عده میفهمن اینا رو. حالا اون موقع ها بحث عبودیت پیش میاد. تا گفتی عبودیت، خوب دقت کنید میخوام چی بگم، تا گفتی عبودیت یعنی بحث اختیار پیش میاد، یعنی تو میخوای بری یا نمیخوای بری. عبودیت یعنی من با اختیاری که دارم خودم رو اختیارهای دیگه‌مو سلب میکنم، خودم رو تو فلان رشته وقف میکنم. علی کسی رفته مثلا زبان بخونه، فیزیک بخونه، شیمی بخونه، کامپیوتر بخونه، یعنی چی؟ یعنی میتونه برم، میتونستم نرم، حالا رفتم الان میشم این رشته رو بخونم. پای اختیار میاد وسط. قیمت انسان، ارزش انسان به این هستش که خودش با اختیار خودش عبودیت رو انتخاب کنه. دقت کنید، بندگی رو انتخاب کنه خودش. بلا مثل فرشته‌ها که اونا هم بندگی خدا هستن، مکرم هستن، معصوم هستن، خیلی بزرگن پیش خدا. ولی انسان یه چیز دیگه است. این همه فرشته‌ها سلام الله علیه مجمعین رو خداوند خادم انسان قرار داده. برتری انسان به این است که انسان با وجود هوای نفس، با اختیاری که داره، با وسوسه‌ای که داره، خودش عبودیت رو انتخاب میکنه، وقف شدن رو انتخاب میکنه، انتخاب میکنه که بره این مسیر رو بره. تا گفتی انتخاب، مسئله چی پیش میاد؟ اینا کد دارم میدم ردشم که برسیم به اسم حمد. تا گفتی که انتخاب، عبودیت انتخاب، پای کی میاد وسط؟ شیطان. پای شیطان میاد وسط. پای شیطان میاد وسط. شیطان کیه؟ شیطان یه مربیه برای ما. مربی کارش چیه؟ اگه شاگردش تربیت بکنه، استاد اگه بخواد شاگردش تربیت کنه، باید براش مسئله درست بکنه، مسئله سازی کنه، مانع تراشی کنه تا این بتونه برطرف بکنه. این پدر مادر رو دیدید چقدر ظلم میکنن در حق بچه هاشون؟ بچه‌ها مثلا بچه لوس تربیت کردن، مشقشو نمی‌رسه، آخرش هم اوش میشه مشق بچه رو می‌رسه، مادرش می‌رسه مشق بچه رو می‌رسه، ریاضیاشو حل می‌کنه که بچه‌م بره 20 بگیره. خب اگه الان مشقش نه فردا تنبیه میشه، خب تنبیه بشه. صفر می‌گیره، خب صفر می‌گیره. رد میشه، خب رد شه. بذار رد شه تا بفهمه. اگه نخواد خودشو از الان مسئولیتش قبول کنه، میشه این بچه‌ای که الان با پدر مادر هزاران امتیاز از پدر مادر می‌گیرن که می‌خواد یه درس بخونه. و این دیگه نه زن خوبی میشه، نه شوهر خوبی میشه، نه پدر خوبی میشه، نه مادر خوبی میشه، نه شهروند خوبی میشه، نه بنده خوبی میشه برای خدا، چون آدم تنبل و بی‌حوصله هست، هوای نفس بهش غلبه داره، وظایف قانونیش میخواد امتیاز بگیره انجام بده، بره 18 بگیره، بره 17 بگیره، بزو بسوزه. مربی کارش اینه، مربی میگه ببین چوبو بگیر، یه تخته چیز بهش میده، تنه درخت، میگه خب اینو یه مجسمه درست کن. بیا با تنه درخت با مجسمه، اوه کار داره، باید این چقدر تراش بدم. اونا که سنگ سازی میکنن چی؟ اونا که مبل درست میکنن، دیدی یه تخته شما رو توی مبل فروشی ها، یه تخته هست قیمتش خیلی هم نیست، ولی وقتی این روش کار میکنه یه دفعه میگه 15 میلیون پول اینه. ولی این تا بیاد این تخته رو بکنه اون مبل، میدونی چی میشه؟ چقدر کار میبره؟ به شاگرد یه تخته میگه میبرو بشی مجسمه درست کن ببینم، میبرو اینو بتراش ببینم چیکار میکنه. اونا که تو کار سنگ هم، یه سنگو بگیر هی بتراش، باید بشینی قلم بزنی اینجا ذره ذره. این عقیقه انگشته که دست ماست، گردنبندی که ما داریم، چقدر کار تو معدن شده تا این بیاد اینجوری در بیاد، بعد بیاد بشه فلز، بعد بیاد تراش بخوره، بعد بیاد شکل نقش بخوره روش، قیمت پیدا میکنه. ببینید یه انگشتر یه چند میلیون تومانی داره، یه انگشتر قیمت پیدا میکنه، کار شده روش. مربی یعنی همین، یعنی چالش درست کنه برای شاگردش تا شاگرد چی بشه؟ قوی بشه. شاگرد قوی بشه. ورزشگاه ها دیدید، باشگاه ها دیدید چقدر شاگرد رو اذیت میکنن؟ شاگرد پول میده بره کتک بخوره اونجا، استاد میزنه. ما خودمون موقعی که می‌خواستیم بریم جی‌پی قبلش چند ماهی دور دیدی استاد چندان لگد می‌زد چند متر پرت می‌شدیم، بعد میاد می‌خوامد ما رو با لگد می‌زد تو شکم ما، یه موقعی وای می‌ساد همینجوری وایسا وایسا محکم میزد تو شکم ما. والا تکون نخورد. بعد اگه میرفتیم عقب جریمه داشتیم، بعد وای میسادیم کتک میخوردیم. میگم من میزنم تو تکون نخور. انصافا هم خب وقتی که یا دورهای نظامی سختی که ماها دیدیم، خیلی دورهای سخت نظامی دیدیم تو پادگانهایی که رفتیم، این یه موقعی میگفتیم که اینقدر سخت گیری برای چی؟ یه موقعی بدن ما رو لخت میکردن مثلا توی جنگل پر از تیق، ما سینه خیز بود، یعنی ما تا این سینه خیز رو میرفتیم دیویست به تمام این بدن ما خون میومد. غلط بزن. اولی شب که رفتیم آموزش، آموزش بعد از این آموزش وحشتناک که داشتیم، می‌خواستیم بریم جبهه، بردن ما رو زمستون بود توی پادگانی بود کرمانشاه، اون وقت باختران پادگان شهدا، ما اتوبوس رفتیم گفتیم آخ جون بچه‌ها برف است دیگه، آموزش آموزش خبری نیست، سینه خیز و بدو و بخیز خبری نیست، کلاس داریم. این تو ذهن ما گذشت. گفتم بیاید پایین. اومدیم پایین، برید تو اتاق وسایلتون رو بگیرید، وسایل رو گرفتیم، زود لباساتون رو بپوشید، الان شب ساعت 12 شب بپوشید میشید بیاید بیرون، برید تو برف غلط بزنید. زمستون 12 شب غلط تو برف. بعد هممون رو اردن کردم تو این حسینیه، گفتن حالا لباساتون دارید بچلونید، لباساتون دارید بچلونید، بذارید بید همه وایسید خوش بشه اینا. گفتیم اینا همین روز اولی ذره چش گرفتن از ما، این بعدش میخوام با ما چیکار کنن، و بعدش پوست کندن از ماها، پوست کندن. تو گفتم آخه چقدر، ولی وقتی رفتیم جنگ اونم تو کردستان دیدیم اوه اگه ما اون دورها نیده بودیم اینجا یه روزه تموم شد بود کارمون، لازم بود. لذا شیطان اینجا جزء ربوبیت الهی است، از لوازم ربوبیت الهی است که خداوند شیطان رو میآفریده، میگه بندگان من تو رو تمرین بده، تو رو وسوسه‌اش کن، من بهشون میگم نکن، تو بگو بکن، من میگم بکن، تو بگو نکن، وسوسه‌شون کن، تحریکشون کن. وقتی حرفتو گوش نکردن من بهشون امتیاز میدم، قرب میدم. خب این کار شیطانه، حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ. ببین تو موقع هم که ما ورزش رزمی کار میکردیم همین بود، یه دفعه استاد 4 نفر رو مینداخت به جون ما، میگو بهتون آموزش دادم که چجوری 4 نفر رو بزنید، حالا 4 نفر بزن به جونتون بزنیدش. واقعا اونو حمله میکردن به زدن، تو باید ارزه داشتید اگه خوب یاد گرفتید باید 4 نفر میتونستی بزن. پس حمله جلو، حمله عقب، حمله راست، حمله چپ. تازه این فقط همه حمله ها نیست، 4 تا کلیشه، 4 تا حمله کلی. خب آدم دوره میبینه، دشمنش رو میشناسه. حالا خوبش این هستش خداوند مثل استاد عمل میکنه، میگه تو باشگاه بیایید کار بکنید، تو باشگاه اون 4 نفرم میگه بریزید سرش بزنیدش، ولی خب با احتیاطاتی دیگه، مثل مسابقاتی هست که باید لوازمی هست. خدا میگه من بهتون میگم این شیطانه، من معرفیش میکنم، این شیطانه، از طرف من به شما حمله میکنه. لعقدن لهم صراطک المستقیم، هر وقت برید تو صراط مستقیم بخواید بیاید سمت من، صراط کج نه، صراط کج مال بنده این هستید هستم، از جنس اینید، اما اگه خواستید بیاید صراط مستقیم صراط من بیاید، این بهتون حمله میکنه. لعقدن لهم، کجا حمله شیطان کجا صورت میگیره؟ تو صراط. هر وقت تصمیم گیری توبه کنی، آدم بشی، تصمیم میگیری که آدم خوبی بشی، داستان شروع میشه. تا تصمیم میگیری که برسی به قلب، برسی به روح، برسی به سر، حمله ها شروع میشه، وسوسه ها نمیشه، همه وسوسه جلو و عقب، راست و چپ شروع میشه. این مربیتونه، ببینید از جلو حمله میکنه، اینم علائم حمله شه، این از عقب حمله میکنه، اینم علائم حمله شه، از راست حمله میکنه، این علائمشه، از چپ حمله میکنه، این علائمشه. همه رو شفاف داره به ما میگه دیگه. هی آی الان افسرده ام، نمیدونم چیکار کنم، یه افکاری داره میاد سراغم، اینجوری اینا همه رو خدا تو رو معرفی کرده. کدای افکار رو بشناس، قدراش رو بشناس، قضاهاش هم این است که باید چیکار بکنی. قدرهای افکار رو باید بشناس، قدرهای حمله رو باید بشناسی، قضاهاش هم مشخص. لذا انسان در لحظه میفهمه الان شیطان بهش حمله کرده، داره بهش وسوسه میکنه، داره سوال ایجاد میکنه، داره شبهه ایجاد میکنه. خدا اجازه میده این شبهه رو ایجاد کنه، میگه اگه کسی لیاقت داره با شبهه از راه مسیر من بره، من آدم خالص میخوام، من یه آدم قوی میخوام، اگه یه کسی قراره با وسوسه شیطان بره جهنم، اون بهتره بره جهنم. اساتیدی من غیر از این عمل، من شما مربی باشی تو هیته مربی خودتون غیر از این کار میکنید. میگم من ازت امتحان میگیرم، نمره نیاری نمیتونم اجازه بدم بیای بالا. نمیشه، مربی نمیذاره، مربی خیانت کرده به شاگرد اجازه بده همچین چیزی. میگه نه نمره بذار، یه حداقل یه حد اکثره، حد تو این مرحله اگه نمره گرفتی میتونی بیای بالا و الا نه. من نمیتونم بعدن جوابگوی جامعه باشم که یه شاگرد تربیت کردم که انقدر شلو بیورزه است. اگه قراره بری برو، هیچ اصراری ندارم باشی. من آموزشگاه زدم، خودت باید پول دادی، خودت باید ثبت نام کردی، خاصی شبیه من بشی، خب اینم مسیرش اینه. عبودیت یعنی این، یعنی ما بریم منت خدا رو بگشیم، بگیم خدایا ما رو بنده خودت قرار بده، ما رو مثل خودت قرار بده. من میخوام قوی شم مثل خودت، من میخوام یه جاودانه میخوام زندگی کنم، نمیخوام یه آدم تو جهنم باشم که، یا نمیخوام برم تو بهشت یه زندگی کوچولو و فسقلی داشته باشم. میخوام بزرگ بشم، پیش خانواده آسمانی میخوام زندگی کنم، به مقام خانوادم که باید برسم. من بهشت بدون خانواده ها میخوام چیکار کنم؟ جهنم برام. پس باید بری بیفتی تو مسیر عبودیت و بپذیری. استاد باید داشته باشی، مربی باید داشته باشی، کار باید بکنی تا بری جلو، حوصله داشته باشی. چجوری برای زبان، کامپیوتر، فلان رشته تا دکترا و فوق دکترا و پی اچ دی و کجا و کجا و کجا وقت میذاری؟ وقت بذار برای عبودیتت، کار کن، زحمت بکش، پول خرج کن، هزینه کن، وقت بذار، زبندگی کن تا برسی انشاءالله به اون نتیجه. پس ببین جایگاه ها رو دونه دونه کدا رو گفتم، قدرمون رو گفتم، اسم الله و نقشش رو گفتم که کجا باز میشه تو زندگی انسان، عبودیت نقشش کجا هستش، شیطان نقشش کجا هستش. اینو باید ما حواسمون بهش باش. یه صلوات خط بفرمایید. یه توضیح بدم راجع به شیطان اسمش، بعد دیگه بحثو شروع کنیم. شیطان از ماده شتنه هست. شتنه یعنی شین تای دسته دار نون، به معنای انحراف از حق، به معنای انحراف از حق. شما تا این کلمه انحراف از حق میاد سراغتون که خب یعنی متوجهش میشید که انحراف از حق، انحراف زمانی امکان داره که شخص بتونه این کار رو انجام بده، یعنی واقعا فراهم باشه، اختیاری داشته باشه، راه حقی باشه، بتونه از راه چیه؟ در بیاد. شما راجع به ملائکه ندارید، مثلا شیطان بره فرشته رو وسوسه کنه، فرشته وسوسه نمیشه، چون اساسا امکان خروج از راه رو چیه؟ نداره، نه هوای نفس داره، نه دستگیری داره که بشه، هیچ کارش نمیشه کرد، نمیشه از راه بدرش کرد. ما باید برسیم به اونجا، یعنی خودمون تقویت بکنیم. اگه شیطان حمله کرد، شیطان بشه بنده ما کمکمون کنه، شیطان وسیله برای ارتقاء ما بشه. به قول حضرت آیت الله جوادی حفظه الله فرمود هر کس به هر درجه در عبودیت خدا برسه، به درجات برسه، همه به برکت همه انبیا اولیا به برکت شیطان به اون درجات رسیدن. شیطان مبارکه، برای خیلی ها مبارکه. برای کیا نحسه؟ برای روش عبدش هستن، عبد شیطان میشن، حرفشو گوش میکنن، برای اونا نحسه. هر چقدر بیشتر گوش کنی بیشتر عذابت میده. قرآن هم همینو میگه، میگه شیطان اولیاء خودش رو شکنجه میده، اذیتش میکنه، غمگینشون میکنه اولیاء خودش رو. این کار شیطانه. ولی وقتی حرف گوش نکنی دائما شادی، آرامش داری، قدرت داری، رشد داری، سرعت داری، این میبردت بالا. پس شما تا گفتید شتنه یعنی این ماده، گفتید باید امکان انحراف ممکن وجود داشته باشه که معنای چی بیاره؟ یعنی اختیار، یعنی ما اختیار باید داشته باشیم که راه شیطان رو بریم یا راه کیو؟ راه خدا رو. خب حالا این نکته رو بگم، ما اگر بخوایم مسیر عبودیت رو بریم، دستمون نگاه کنید، مسیر حق تعالی رو بریم، باید اختیارامون رو تو بخشای دیگه از خودمون چیکار کنیم؟ شما توی آموزشگاه امضا میزنید که من میخوام این دوره رو طی کنم، باید سلب اختیار از خودت بکنی. یعنی من اومدم دوره مثلا خلبانی ببینم، و می حال دوره خلبانی میخوای ببینی، این دوره ها رو داره، باید دوره عملیش نظریش ایناست، دوره عملیش ایناست، اینا اینا اینا، این دوره پزشکیش ایناست، اوه کلی کار داره. اومدی ثبت نام کنی، یعنی آماده هستی برای این کارا. اومدی تو دانشگاه افسری، اینا دوره هاش ایناست، مای زبان دوره هاش ایناست، اینا نمیشه بگی من اومدم ولی خب نمیخوام کلاس بیام. شما ثبت نام کردی برای این دوره، پس باید سلب اختیار کنی از خوده. اینجاست که در حدیث عنوان بصری، حدیث عنوان بصری رو همه کار کنید، اون سیدیش هم هست، حدیث عنوان بصری 12 گامه، 12 قدم موفقیت هست از امام صادق علیه السلام 12 فرمول اساسی داده ها حضرت، یعنی 12 تا فرمول اگه کسی یاد بگیره و عمل کنه یه مسیر رو که میتونه مثلا 40 سال طول بکشه بره یه ساله میره همه رو. 12 تا فرمول اگه خوب یاد بگیریم و عمل کنیم. اولین موردی که حضرت میگه این هستش که میگه که اونم به کی داره میگه؟ دقت کنید، یه آدم 90 ساله پیرمردی رفته پیش امام صادق، امام تازه برای اون مسیر مشخص، یعنی ناامیدی کفر اگه کسی ناامید باشه، برای آدم 90 ساله حضرت برنامه گذاشته، اینو اجرا کن میرسی. اولین چیزی که میگه این هستش که خوب دقت کنید، میگه بنده و عبد نباید برای خودش تدبیر کنه. تدبیر بکنه یعنی چی؟ یه برنامه منافات عبودیت. الان به شما میگن شما راننده 24 ساعت 48 ساعته هستید، خب راننده این آقای، محافظ این آقای، راننده این خانومی، خب 24 ساعت 48 ساعت یعنی چی؟ یعنی تو 24 ساعت باید در اختیار کی باشی؟ در اختیار این باشی دیگه. این هر وقت پاشو بریم فلان جا بریم، میخوام بریم شیراز، میخوام بریم اصفهان، میخوام بریم مشهد، چشم. اینو بخر، اینو بجار، این کارو بکن، اون کارو انجام بده. مهمون دارم برو غذا بگیر، مهمون دارم برو رستوران، این کارو کن. مهمونامو ببر فلان جا، چشم. اصلا نمیتونی بگی وقت ندارم که؟ نمیخوام. دارم کارتون نگاه میکنم. دارم فیلم نگاه میکنم. دارم نه فلان کارو انجام میدم. درس دارم خانم، نمیرسم. به من دستور لطفا ندید. نمیشه که اینجوری که مسخره بازیه. آقا میگفتن که یه تعداد از این پاسدارا که امام جمعه ها، امام جمعه دیدود این پاسدارا وقتی باش میرن بیرون محافظش بودن میرفتن اون ور وای میستادن. بعد پاسدارا گفته شما چرا میید اونقدر از من فاصله میگیرید؟ گفته قربان هدف شما اید، ما نیستیم که قرار شما رو بزنن، ما میستیم که اونا که خواستن بزنن بزنن. مثلا خب با فلسفه پاسداری جو در نمیاد، برای همین ما میخندیم دیگه. خب خدا حفظ کنه علامه رو، علامه این فرمانده سپاه مازندران، علامه حسن زاده. ما یه خونه ای داره گهگاهی میرفتیم بهشون سر میزدیم. به فرمانده گفتم، فرمانده اونجا دوست ما بود، بهش گفتم که از علامه چه خبر؟ گفت بابا این همه پاسدارا رو دیوونه کرده. برای چی؟ یه ما محافظ میذاریم در خونهش، درش هم خونه رو میبندیم، شب مثلا پاسدار وایساده، بعد میبینه سحر از کوه اومده بیرون، اونجا داره میاد، اسد دستش میاد، خب چطوری شما حالتون خوبه؟ بعد این کی رفته از خونه بیرون، الان تازه از تو کوه داره در میاد، دل کوه داره در میاد، پیاده همینجوری اومده میاد به اینا سر میزنه. بعد به این فرمانده گفته بود که خیلی هم شوخ طبع بهشون، میگفتش که این چه پاسداری برای من گوشی، من از اینا پاسداری میکنم شب تا صبح، من محافظشون هستم. خب کار ما با خدا همینه دیگه، با خدا همینه. ما میگیم ما جندلهیم، نمیدونم چنین نمیشه، خدا هم ما حفاظت میکنه، همه کارش دست ما، هیچی از خودمون نداریم. ما به ماده بس بشیم بیشتر متوجه میشیم. پس اگر یه کسی بخواد موفق بشه، امام صادق فهمود بنده باید تدبیراتشو بذاره کنار. من اخلاقم اینجوریه، کس وسواسی، من وسواسیم، نمیتونی وسواسی بشی، وسواسی به درد سیر و سلوک نمیخوره اصلا. اخلاق من اینجوری، من مامانم من اینجوری تربیت کرده، بابام اینجوری تربیت کرده، ما شمالی آخه اینجوری هستیم، ما قزوینی ها اینجوری، ما رشتی ها اینجوری هستیم، ما ترک ها اینجوری هستیم، نمیشه. ما ایرانی ها اینجوری هست. همه شعونات رو باید بذاری کنار دیگه، الان وقت این حرفا نیست، تو فقط عبد خدایی. من زنم، خصوصیات زنانگی رو باید بذاری کنار. من مردم، نمیشه خوشه مردم تو بذاری کنار. یه جای خدایی همچین تو برجک مردا میزنه، آخه ما غیرت داریم، ما مردیم، ما بابا خدایا میامرزم اینجوری بوده. اولا و کانا آبا و کملا یعقلی و نشتایی، بابا در این نفهمون تو آمده همینجوری میخوایی باشی؟ خوبیم اگه باباتون عقل نداشتم، ما آخه پدرانمون رسم پدرانه از رسم آبا و اجدادیمونه، خب غلط. ما ترکا رسممون اینجوریه، غلطه. عبودیت یعنی این. آقا مهریه کم، چشم. اگه مهریه زیاد گرفتی عبد نیستی تو دیگه. ما رسممون این هستش اینقدر مهریه بگیریم، این میشه کفر، این میشه شرک در مقابل خدا، میشه پوست کلفتی. عروسی باید اینجوری باشه؟ نه، ما عروسیامون یه جوری دیگه است. خب زنداری اینجوری باشه؟ نه، شوهرداری باید اینجوری باشه. من که اصلا حوصله همچه شوهری، خدا گفته اینجوری شوهرداری کن، من این کارو نمیکنم. تربیت فرزند اینجوری باید باشه، کی حوصله داره تربیت من اینجوری بچه تربیت بکنم؟ دیگه عبدی نیست. کار اقتصادی لقمه باید اینجوری باشه، خمس رو باید بدی، باید سال خمسی داشته باشی، اگه کشاورزی کار طلا هستی زکات داری باید بدی، چشم. عبودیت یعنی همین، یعنی هیچ عشقی نداشته باشی که این عشق و دلبستگی مزاحم چی بشه؟ عبودیتت بشه. این داستانم بگم و نمیدونم چقدر وقت داریم. خب پس همین، فقط همین داستان رو بگم. امروز استثنا من 2 دقیقه زودتر از شما تموم کنم اگه تونستم. امیرالمومنین، خب 2 تا آدم قدر توی نظام خلقت، امیرالمومنین سید و شهدا، شاخصای بندگان خدا هستن، خلفای الهی. سید و شهدا میگه بابا دوستم داری؟ میگه بله. میگه خدا رو هم دوست داری؟ بله. میگه توی دل چجوری 2 تا عشق جا میدی؟ میگه اینجوری جا میدم. میگه پسرم من عشقم خداست، اله هم خداست، به تو شفقت فرزندی دارم، پدری دارم به تو. فرق میکنه عشق بخش حیوانی ما، خب باشه، چه عشق زمینی باید داشته باشه، نداشته باشه رشد نمیکنه. عشق زمینی داشته باشه، عاطفه مادری، عاطفه پدری، دوستی، اینا که اشکال نداره، وطن دوستی، چیزای دیگه، اینا که اشکال نداره. بعد میگه چجوری تفکیک میکنه. این جواب خیلی مهمه، تفکیک. یعنی خدا یه جاهایی میذاره که تو باید تفکیک کنی دوتا رو. میگه اینجوری تفکیک قائل میشم که اگه بین حفظ ایمانم و کشتن تو مخیر بشم، حتما میکشمت، خودم میکشمت، مثل ابراهیم که سر بچه‌ش میخواد. این خیلی مهمه. یعنی میگه زن تو دوست داری دوست داشته باش، هر چقدر بیشتر زن تو دوست داری من خدا خوشنودتر هستم، اما یه جایی بهت میگم برو جبهه، یه جایی بهت میگم برو جبهه، بعد بکنی. یه جایی این زنت که خیلی عاشقشی دوستش داری کافر میشه، یه جایی این شوهری که خیلی بهش وابسته هستی عاشقشی از راه خدا به در میره، بعد ازش جدا شی. مرتد شده، الان شروع کرده فوش به خدا و اهل بیت میده، مرتده، بعد بذاریش کنار. بچت یه جایی باید قیدشو بزنی. اینجا مهمه. عبودیت یعنی که من هیچ نوع وابستگی پایینی نداشته باشم. مال بهت میدم دوست داشته باش، خونه بهت میدم، ماشینای خوب بهت میدم، ولی اگه ماشین تو دوز برد، اگه تصادف کرد، عصبانی حق نداری بشی. اگه عصبانی شدی، قصه خوردی، باختی. خودم بهت پول میدم، خودم یه دوست میفرستم بزندش، خودم دشمن برات میفرستم. کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. برای هر پیغمبری ما دشمن گذاشتیم، هم شیطان جنی هم انسی. میزندت تو حتی چی نگی؟ میتونی؟ به امیرالمومنین میگه میذارم زهرا باید جلوت کتک بخوره، اونم نه کتک اینجوری، اون شکل. باید سکوت کنی. هیچی نمیدید. عاشورا رو، صحنه رو نگاه کنید شما. اینا نه تنها قصه نمیخوردن، ناراحت نبودن، بلکه هر چقدر مصیبت ری خدا سرشون شادتر شدن. این اون بخش انسانیه. کلما اشتد علیه الامر احمر لونه. هر چقدر کار شدیدتر میشد اینا خوشحالتر بودن. این اون عبودیت. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على